بفرمایید.
چه زمینه وراثت هم داشته باشه و توی خانواده هاش.
بله بله. ببینین استراب ما بیشتر میخوام بگیم واگیر روانی داره. یعنی مگه یه مادر مضطرب یا پدر مضطرب یا تو فضایی باشم که استراب درش زیاده، نگرانی زیاده، منم نگران میشم. این اصطلاحی هم واگیر روانیه. ولی گاهی اوقات واقعا ژنه. یعنی میبینیم توی خانواده اگه زمینای استراب و ترس یا فوبیا اینا وجود داشته باشه یا وسواس، این میتونه به من هم انتقال پیدا کنه، ولی میزانش خیلی کمتره. ما بیشتر اون واگیر روانی رو داریم یا نگرانی از این که تصمیم خوبی رو نگرفته باشه.
یعنی خانواده با هم باید درمان بشن در حقیقت.
حالا بالاخره ما داریم انفرادی نگاه میکنیم، ولی شاید مثلا مادر من اصلا اعتقاد نداشته باشه استراب داره، پدر من اعتقاد نداشته باشه استراب داره، ولی من اگر حس میکنم خودم باید برم دنبال درمان، نه که وایسم همه درمان بشن. اگر این استرابا خیلی شدید باشه که واقعا زندگی فرد مختل بشه و اصلا نتونه تصمیم بگیره، ما خیلی ها رو میبینیم میرسن در بزنگاه تصمیم ولش میکنن چون میترسن، این خود زندگی رو داره مختل میکنه که گاهی حتی احتیاج به دارو درمانی و قطعا احتیاج به روان درمانی داره. اما اگر خفیف باشه ما اول باید بدونیم این استراب اصلا واقعیه یا نه. مثلا مواردی که اینقدر استراب داشتیم که چه اتفاقی میفته، الان چه حادثه اتفاقی، چقدر اون اتفاق بد افتاده، یا ارزیابی داشته باشیم ببینیم در خیلی از موارد اون اتفاقی که توی ذهن ماست که بده اتفاق نیفتاده. پس ما باید اول بدونیم چقدر این استراب واقعی هست و چقدر غیر واقعی هستش. دوستان باید سبک زندگی خودمون رو واقعا تغییر بدیم. مثلا خیلی دیدید کارهاشون رو یا تصمیم گیریهاشون رو میذارن به لحظات آخر.
بله
به تعویق میندازن. خود این میتونه یه زمینه دلشوره و دلنگرانی رو در ما ایجاد کنه. به موقع تصمیممون رو بگیریم. اصلا بیایم جنبه های مثبت و منفی شخصیتمون رو تحلیل بکنیم. ببینیم ما چه اشکالاتی داریم، گیرامون کجا هست، جنبه های مثبتمون کجاست. بیایم برای کاهش استرابمون گفتم سبک زندگی رو تغییر بدیم. ما باید اهل ورزش باشیم، اهل ارتباط خوب باشیم، تغذیه مناسب داشته باشیم و اگر این استراب خیلی شدید هست حتما باید راجع به اون با یک روانشناس صحبت بکنیم. اصلا راجع به استرابمون هر چقدر ما بتونیم صحبت بکنیم خیلی بهتر هستش. و تصمیم رو بگیریم. ما میگیم تصمیم بگیرید، ببخشید اینو دارم میگم ولی با صراحت، حتی اگر این تصمیم غلطه خیلی به تعویق نندازیم و روی ذهنمون، این ذهن آگاهی مایندفولنس، روی ذهنمون کار بکنیم چه چیزایی داره ما را اذیت میکنه. و به تعویق ننداختن و تصمیم رو گرفتن حتی با اون دلخوره ها خیلی بهتر از این هست که ما تصمیم رو نگیریم و اینو بندازیم به عقب و این تنش و تشویش رو درون خودمون.
دقیقا. خانم دکتر رامش ناظری، ممکنه بعضی از همسایه‌ها براشون سوال پیش بیاد، همونطور که برای خود من هم پیش اومد، این که شما گفتین که این ترس و استراب‌هایی که حالا ناشی از تصمیم‌گیری‌های در واقع مختلف هست ممکنه که وسواس فکری باشه، آیا این وسواس فکری یکی از دلایلش کمال‌گرایی نیست؟
قطعا. ببینید به این ترتیب استراب به وجود میاد، دلنگرانی به وجود میاد، کم کم این تبدیل میشه به وسواس و این وسواس خودش مختل کننده است. ولی چی گفتم چرا استراب به وجود میاد؟ چون ما دلمون میخواد بهترین تصمیم رو بگیریم، یعنی همون کمالگراییه. اینا کاملا یک زنجیره به هم پیوسته هست که افراد رو میتونه دچار نگرانی بکنه، در حالی که ما میتونیم تصمیم بگیم حالا شاید خیلی عالی نباشه ولی میتونه خوب باشه، میتونه حس خوب در ما ایجاد بشه. ما باید همیشه تصمیممون همون چیزی که توی ذهنمونه اتفاق بیافته، شاید یه چیزایی برآورده نشه، این به این معنی نیست که ما ناقصیم.
دقیقا همینه و اینکه شکست نیست و اصلا هر کسی بله. تجربه تلخ و شیرین رو با هم داره. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما خانم دکتر رامش نازنین، امیدوارم روز بسیار خوبی رو سپری بکنید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. صبر و حوصله‌تون.
خدا
نگهدار.
خدا
ببینین سعید رفته
بله
درفته سر قابلمه مفهم هم بزن
معامله. خب اجازه بدین معامله کنارتون مثل همیشه باید با همسایه های عزیز
خدافزی کنید
خیلی مراقب خودتون باشین، با هم دیگه مهربون تر باشیم. تا فردا خدا نگه.
خدا نگه دارتون.
تنازی؟
عشق رادیویی؟
تناز
عشق رادیو خوش صدا.
دوست داری سبایی بشی؟ پس این فرصت رو از دست نده.
دوست داری سبایی بشی؟
برای سبایی شدن کافی در جشنواره زیر چتر لبخند برنده بشی.
آقا جان، بخش مردمی دومین جشنواره زیر چتر لبخند پذیرای آثار طنز و خلاقانه شماست.
برنامه کوتاه، اجرای لطیفه و خاطره گویی و کتاب محبوب من. دبیرخانه دومین جشنواره طنز و رادیو زیر چتر لبخند.
زیر چتر لبخند.
رادیو سبا داتای آر.
داستان شفا بخشی که بوی خدا می‌دهد. تقدیر از پزشکان و کادر درمان. نام ماندگاران سلامت خود را با ما به اشتراک بگذارید. پزشکی که در سلامت شما تأثیر مهمی داشته و چهره ماندگار زندگی شماست. شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102 راه‌های حضور شما در پویش ماندگاران سلامت. انتخاب ماندگاران سلامت با رأی و نظر شما در پویش ماندگاران سلامت.
زمین در حکمت تو آسمان را دید، عشق را فهمید، عشق را
از زمستان آغاز کردیم. آبه های هم اردیبهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، از به بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله
هشت سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندی.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران ای فلات استقامت، سرزمین با اصالت، قومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب.
وقت شما عزیزان به خیر و خوشی باشه. سپاس که تا این لحظه همراه رادیو سلامت بودید و موج رادیوتون روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیمه. لطفاً همچنان با ما همراه باشید در بخش اول برنامه‌های شبکه رادیوی سلامت. ازتون دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه یاد یاران باشید.
Thank you.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام یکتای بی همتا، خداوند قادر و متعال. یاران گرامی، با برنامه دیگر از یاد یاران همدل و همراه شما هستیم. لطفاً در کنار ما بمانید.
امداد و انتقال. یکی از کارهایی که نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر ایران در 8 سال دفاع مقدس انجام میداد در خصوص اسرا و مفقودین بود. آن زمان مرکز امور اسرا و مفقودین وجود داشت که جمعیت هلال احمر هم در کمیته آنها عضو بود که در آن کارهای مختلفی انجام میشد. نیروهای همیشه در صحنه هلال احمر در این کمیته رساندن نامه‌های خانواده اسرا در اردوگاه‌های عراق به خانواده‌هایشان، پیگیری وضعیت مفقودین، انجام مراحل استرداد اسرای مجروح ایرانی را از اردوگاه‌های عراق به ایران را بر عهده داشتند. فعالیت جمعیت هلال احمر به این موارد گفته شده خلاصه نمیشه، بلکه حتی زمانی که خیلی از رزمندگان در مدت اسارت شکنجه و زخمی شده بودند و به درمان نیاز داشتند، امور درمانی اسرا بعد از آزادی هم توسط نیروهای امدادی پیگیری میشد و همچنین حواسشان به خانواده های اسرا و آزادگان هم بود. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
وقتی وصیت‌نامه های شما را می خوانم تازه می فهمیم چرا با عزم آخرین نفر از شما آسمان چمدان خود را بست و کوچید تا بر شرم خیش نیفزوده باشد. وقتی عکس شما را در ذهن خیش ورق می زنیم تازه می فهمیم که عکس های تک تک شما اشاره می کرده است به بهترین فصل حیات و ما غافل بودیم. حال ما مانده ایم و دستانی که به دیوارهای قفس می‌خورند. ما مانده ایم و نام جاوید شما که از لمس رهایی خنده می‌زند. ما مانده ایم و موسم یاد شما که روزهای ما را ترمیم می‌کند.
مهمترین چیزی که این عامل رو، عامل اقتدار نظامی رو و سیاسی رو به چالش کشید، بر پایه نظام جمهوری اسلامی بود. در یکی از مناطق به شدت تحت نفوذ آمریکا یک حرکت عظیم انقلابی با این ابعاد به وجود میاد، یک نظامی را مبتنی بر تفکراتی که اونها این همه برای حذف این تفکرات تلاش کرده بودند به وجود میآورد و این نظام با حملات گوناگون و متنوع اونها، حملات سیاسی، اقتصادی، نظامی، غیره، امنیتی، از بین نمی رود، بلکه روز به روز هم قوی تر می شود تا امروز که نظام جمهوری اسلامی نظامی است به معنای واقعی کلمه مقتدر.
از آینه به دوشان سرزمین های جانبازی می‌گویم از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند، از آنان که هنوز از دهان کوهستان‌ها شنیده می‌شوند، کبوترانی که بام‌های آسمان را بی‌واسطه سفر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. در خدمت یکی از همسنگران شهدا، پرستاران دوران دفاع مقدس هستیم در استان زیبای آذربایجان غربی، جناب آقای غنیزاده. ضمن عرض سلام و ادب برای ما خواهند فرمود خاطرشون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت خاطری که من میتونم برای بعد از زمان دفاع مقدس بگم، زمانی که سپاه اقدام کرد نسبت به پاکسازی منطقه و آزادسازی مناطقی که با وجود اتمام جنگ هنوز دست اشرار بودن. بعد یک منطقه بود که ما اونجا برای بمان نیرو بهداری بودیم، عملیات شروع شد و تعدادی از رزمنده ها با توجه به این که اشرار چندین سال بود در منطقه بودن، نسبت به منطقه آشنایی کامل داشتن، دچار مجروحیت شدن و تعداد مجروحینمون به بهداری انتقال پیدا کردن. در همین حین ما مشغول مراقبت از اینا بودیم. نوع برخوردی که مجروحین با ما داشتن یاد دوران دفاع مقدس رو در ذهن ما زنده می کرد. با وجودی که اصابت تیر بود به شکم، دست یا اینکه مثلا روی مین رفته بود، ما تعداد با توجه به وضعیت منطقمون و تایم زمانیمون شب بود، مسکن و داروهای آرام بخش میزانش کم بود. به هر کدوم از این مجروحین با وجودی که جراحت بالایی داشتن میخواستیم مسکن بزنیم، میگفت که ببر واسه اون یکی مجروح که جراحتش بیشتر از منه به اون بزن، من میتونم تحمل کنم. و شب تا صبح که ما اینا رو انتقال بدیم به عقبه، اینا مشغول دعا و ذکر بودن که واقعا یادت ایام دفاع مقدس رو تو ذهن ما زنده کرد و این بهترین خاطره عمر من تو دوران خدمتمه که دیدم.
انشاءالله قبول باشه. شما از یادگاران اون دوران هستید و الان هم با همون روحیه دارید در بیمارستان‌های شهر ما مشغول خدمت هستید. زنده باشید انشاءالله و این خدماتتون خالصانه مورد قبول درگاه الهی. ممنون، متشکر، خدا.
جان بازم از عشقی در سوز و گدازم، در دل با معبودم در راز و نیازم، مرد هر میدانم بهر انقلابم، با سختی می سازم اما بی نیازم، جانبازی صبورم سرشار از غرورم، پیکم پیک نورم پیغام شهیدان جاری در وجودم، پیدا در حضورم، جانبازی صبورم سرشار از غرورم، پیکم پیک نورم پیغام شهیدان جاری در وجودم، پیدا در حضورم.
یکی از درس های ماندگار شهیدان انگیزه های متعالی آنان بود که تحمل دشواری ها را برای آنها آسان و شدنی می ساخت. شهید امروز مرد جبهه و مقاومت دیروز بود که نگاهی فرامادی به حضور در عرصه داشت و منفعت شخصی و مصلحت سنجی فردی را به حوزه انگیزه هایش راه نمی داد. همت بلند شهیدان مدیون نیت های درست آسمانی آنها بود، تجربه‌ای که در همه زمان‌ها و برای همه قابل تکرار است.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیا، مهران یا دهیران.
برای عملیات آماده می شدیم. نیروهای گردان خیلی کمتر از اون چیزی بود که انتظار داشتم. به همون قول مهمات و نیروهای کمکی هم داده بودن که هنوز نرسیده بودن. عباس یه ریز پای بیسی منتظر دریافت خبری از مرکز بود. بیقرار توی سنگر راه می رفتم. حاج آقا پیشوا روحانی گردانم همینطور که ذکر می گفت با نگاهش قدمهای منو دنبال می کرد. مقابل حاجی وایسادم و گفتم حاجی چی کار کنم؟ این بچه ها رو با دست خالی بفرستم تو سینه دشمن؟ این خودکشیه. حاجی جواب داد آروم باش، مطمئنم نیروها توی راهن. بعد یه دفعه چیزی به ذهنش رسید و گفت صبر کن، الان درستش میکنم. و از سنگر زد بیرون. دو دقیقه بعد صدای حاجی رو پشت بلنگو میشنیدم که داشت به بچه ها روحیه میداد. دشمن از نیروی اسلام میترسه، از نیرویی که خدا پشت اون ایستاده. امروز میخواییم یه چشمه از این نیروی عظیم الهی رو به نمایش بگذاریم. صدای بچه ها بلند شد، الله اکبر، الله اکبر. از سنگر که بیرون اومدم بچه ها طوری آماده حرکت شده بودن انگار لشکر عظیم چند هزار نفری صف بسته باشن. با دیدن این صحنه دلم قرص شد. حرکت کردیم. شروع عملیات اونقدر محکم و با صلابت بود که به جرأت میتونم بگم عراقی ها واقعا شوکه شده بودن. تا دشمن بخواد موقعیت سنجی کنه و خودشو پیدا کنه، خدا رو شکر نیروهای کمکی هم رسیدن.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان‌نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می‌رسیدی، چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
آن مرد فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
وقت شما عزیزان بخیر باشه. سپاس که همچنان با شبکه رادیویی سلامت همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی،
همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانبی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام به تو گفتم که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.
نام تو گره گوشای قلب من است، نامت را که میبرم زندگی جان تازه‌ای میگیرد، نام تو آغاز مهربانی هاست، تو را می ستایم ای عزیز، ای بخشنده، که با نام تو مهربانی لحظه هایم را فرا میگیرد، تمام لحظه های زندگیم را به دنبال تو میگردم، فرقی نمی کند هوا صاف باشد یا بارانی، گرم باشد یا مثل همین زمستان سرد، مهم این است که من یاد تو را همیشه و همواره در دلم زنده نگه می دارم، که یاد تو آفتاب قلب من است. به هر جا که می نگرم تنها تو را می بینم ای خدا، تو در شش گوشه جهان من جای گرفتی، با نام تو آغاز می